من مثلا یه قیمت جهانی شش خودش مثلا چند میلیون دلار قیمت جهانی این جنس هستش،
یعنی 300 میلیون عددش میشه چقدر؟ چند میلیون دلار؟
چند میلیون دلار؟
ببین چند میلیون دلار آقای مهندس عبدالله، ما 1 میلیون دلار داریم تا مثلا 100 میلیون دلار
در نظر بگیرید، مثلا حدودا مثلا همین 5 میلیون دلار حدودا
5 میلیون دلار
که بله قیمت جهانی این جنس میشه.
صفرش هم میگم
تولید کننده ایرانی ما باهاشون صحبت میکنیم و حتی تولید داخلیش که الان میذاریم کنار این جنس از نظر فرض بفرمایید، چون این میخوام که فولادی هستش برای آبکاری و مشخصاتی که داخل بتن خوب نباید بشکنه.
بله
میخوای معمولی تولید کننده ایرانی که استفاده میکنن، یعنی میخوای که این چیزو ندارن، فقط جنسشون فولاده.
بله
من با تولید کننده این جنس صحبت میکردم به خاطر اینکه قیمت همون جنسی که اینا دارن الان تولید میکنن، یعنی خیلی کار خاصی روش انجام نشده، یعنی هیچ کدوم از این فرآیندهایی که این جنس که ما داریم میاریم روش انجام نشده، فقط همون محصول خامش الان عددی که داره تولید کننده ایرانی به ما پیشنهاد میده یه عددی نزدیک به این جنسی که ما داریم الان مثلا از چین میخریم.
آها، یعنی بدون آبکاریش و بدون فرآوریش
اصلا کلا غیر از اون کارهایی که بعد به صورت سیستماتیک تو این جنس انجام بشه تا این محصول نهایی آماده استفاده تو این شلیک داخل بتن بشه و اون واشر خوردنش و الان کار اکسید که دیگه ما داریم.
بله.
اینه که الان خب ما با تولید کننده ایران که صحبت میکنم میگم آقا برامون جای سواله که چطوری براشون میصرفه که بخوام بیان این جنس رو با این قیمت تولید بکنم و واقعا خب میگم اگر تولید کننده باشه که بتونه حالا با این شرایطی که
یعنی با همون شرایطی که شما یعنی با همون شرایطی که چینیه بهتون میده اگه کسی اینجا تولید کنه حاضرید که کمکش کنید؟
حتی بالاتر. بله حتی بالاتر.
حتی بالاتر.
چون بالاخره این جنس زمان تولید داره، هزینه های واردات داره، گمرکی داره و برامو خیلی بصرفه تر اگر بتونیم همین جنس رو از تولید کننده بتونیم داخلی تهیه بکنیم، خیلی برام عالیه. اگر
مواد اولیه‌اش هست توی ایران آقای عبداللهی؟
دقیقا اگه به همون کیفیت چین بخوان جنس رو بزنن خیلی بعد وارد بشه مفتولش.
آها، یعنی الان اون مفتولی که من اینجوری سوال کنم بهتره، اون مفتولی که مثلا آقای مهندس رضایی برای تولیدات میخش استفاده میکنه متفاوته با اون مفتول میخه بتونه؟
والا دقیقا من اطلاعات فنی مفتولی که ایشون داره تولید میکنن نمیتونم، ولی من میتونم براشون نمونه جنس خودمون رو بفرستم با مشخصات فنیش.
خب
ایشون به ما بگن اگر واقعا مقدور هست براشون این حجم که ما جنس رو نیاز داریم بلید بفرمان بگم به اون قیمت بدن، ما واقعا استقبال میکنیم. میگم ما خودمون اصلا خیلی هم دنبال این کار بودیم ولی با تولید کننده که ما ارتباط گرفتیم دستان به نتیجه نرسیم.
بله. و فرمودید سالانه چقدر وارد میکنید؟ چقدر نیاز کشور دیگه؟ چون بر اساس نیاز کشور
کل مقدار جنسی که تو ایران داره از این جنس مصرف میشود حدودا 300 میلیون عدده حدودا. حالا مقدار مثلا دقیق بسته به شرایط بازار داره و شرایط این داره که پروژه های تو کشور چقدر داره انجام میشه، ولی حدودا مقداری که مصرف میشه تو ایران حدودا این مقدار بوده.
خب آیا اطلاعاتی در خصوص میخوام چون یه امتیاز از شما بگیرم نمیتونم از میخه بتون امتیاز بگیرم به خاطر اینکه ما نداریم، داخلیشو نداریم، از تولیدات میخهای خودمون اطلاعاتی دارید؟ میخوام ببینم میخ ایرانی رو دیدید و میپسندید با توجه به اینکه شما وارد کننده هستید میخ بتون نه، همین میخهایی که دارن انواع و اقسامش رو دارن تولید میکنن تولید کنندگان ما؟
خیلی خوشبختانه دارم فعالیت میکنم.
بله،
اگر دستگاه ها واقعا دستگاه های درجه یک باشه و مواد اولیه که دارن استفاده میکنن مواد اولیه خوبی باشه خب چیز زیادی نمیمونه، مگر اینکه خب حجم تولید و هزینه‌هاشون بالاتر کمتر باشه.
درست.
بلا خیلی به قول فنی های کیک نیستش تولید میخ بخواد داره بگیم اصلا امکان پذیر نیست، فقط هم چیزی هستش که حالا ما تو تولید کننده ها میبینیم براشون کلن از نظر حجم تولیدی که کلن ایران مرفت میشه از این مقدار.
بله.
بله. اون مقداری خب چین داره تولید میکنه میگن اونا تو تیراژهای خیلی بالا براشون مرفت یعنی تولید میکنن. بله. چنسه دیگه که مصرفش بیشتره، من شنیدم که جناب رضایی گفتن که منگنه اونه تولید میکنن.
بله منگنه تولید میکنن
بودن ایشون.
من حالا اسم شرکت شون متاسفانه نمیتونم اینجا بگم، الان میگم بچه ها بهتون بگن آقای
ارتباط بگیرید خوشحال میشیم. بله
چون یه سبقه تقریبا 40 خورده ای ساله دارن تو این کار، و فعالیت خیلی خوبی دارن، صادرات دارن به چند تا کشور، 5-6 تا کشور رو اینجا نام بردن. شاید تو این زمینه واقعا بتونید همکاری بکنید، دیگه نیازی بله به واردات نداشته باشیم. بله بسیار عالی، خیلی ممنونیم، خوشحال شدیم با تون صحبت کردیم آقای عبداللهی. موفق باشید، روز خیلی خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار شما. خداحافظ. 16:37 است، بریم یه بخش طنزم بشنوید. بعضی وقتا میگن چیزی هست که میگن چی، میخ آهنین نرود در سنگ. آره یه همچین چیزه، نرود میخ آهنین در سنگ. حالا میرود چون ما اونوری گفتیم نرودشو، فرقی نمیکنه، نرود دیگه، در کل نرود.
سلام علیکم، یافتم یکی دیگر از تابلو ترین واردات کشور رو. یعنی هر بار که من یه چیز تازه و تابلوی رو از واردات کشور کشف میکنم، اصلا در پوست خودم نمیگنجم و به این فکر میکنم که چی میشه که یه وزارت واردات هم ما داشته باشیم. آخه کار این عزیزان خیلی زیاد شده و واقعا نیازمند یه وزارت واردات هستیم. بابا اینو من که نمیگم، اینو همه دارن میگن، اصلا دلیل دارن برای انجام این کار. میگین چرا؟ شما بفرمایید چرا.
برای اینکه ما در دولت وزیری که حامی مصرف کننده باشه نداریم. یا وزیر صنعت داریم، او دنبال صنعته، یا وزیر کشاورزی داریم، او دنبال کشاورزیه. وزیری نداریم حامی مصرف کننده باشه، حامی مردم باشه.
حامی مردم همین عزیزان وارد کننده هستن که حتی از واردات سوزن و میخ هم نگذشتن. این عزیزان اینقدر انسانهای فعال و کار درستی هستن که رفتن سوزن و میخ هم آوردن که چیکار کنن؟ که اولش صبح، زور، شب یه سوزن به خودشون بزنن که یه وقت اشتباهی نکنن، نمیدونم حسابا جا به جا نشه، پولا این منور نشه، و یه جالوزم به دیگران که اونام اشتباه نکنن. بله اونام نباید اشتباه بکنن. و دوم این که میخ خودشون رو محکم بکوبن که برای همه دورانها این عزیزان پشت میز مسئولیت خودشون کم و کان باشن و حضوری محکم هم داشته باشن. چرا؟ چون شما یادتون نمیاد که چه روزای بدی بود وقتی مدیران وارد کننده ما نبودن. یادتون نمیاد آی جهانگیری، شما بگی تا یادشون بیاد.
مردم عزیز یادتون میاد وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمی شد، بیماران سرطانی و بیماران خاص چه عذابی می کشیدن از بیدارویی؟ کره، شیر خوش پیدا نمی شد، سیلوهای گندم خالی بود. یادتون می آید؟ مردم عزیز یادتون می آید مردم شبها در صف بانک ها می خوابیدن که صبح به چند سکه بتونن خرید بکنن؟
و الان یه سکه رو هم دیگه نمیتونن خرید بکنن؟ یادتون اومد؟ آها حالا شد. شما فکرشو بکن، اگر فردا روز مدیران عزیز وارداتی ما نبودن، شما دیگه نمیتونستی توی این بازار شلوغ و پلوغ یه سوزن و یه میخ پیدا کنی و کارت رو را بندازی. شما الان باید تشکر کنی و کلی قدردان مدیران سخت کوش و وارد کننده باشید که از هیچ چیزی این عزیزان دریغ نمیکنه و همه چیزو وارد میکنه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. بیا داخل، بیا اینم وارد کن.
مردم که خیلی چیزا یادشون میاد، ما هم که اصلا یادمون نمیره، خیلی چیزا یادمون میاد. بله مگه میشه آدم یادش بره بعضی چیزها رو؟ در سایتمون، دارم از رو سایت میخونم پیامکاتون رو، نوشته با سلام و احترام میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون تابلوی واردات. من همیشه برنامه شما رو دنبال میکنم، ایده های خوبی میگیرم، خودم هم وارد کننده هستم. رسول درودی از لرستان. بازم تو سایت تابلوی واردات نوشته لطفاً تفاوت تعرفه های میخای فولادی و آهنی در صنعت های مختلف رو بفرمایید. اگه تولید کننده بعدیمون بیاد روی خط، سوال شما رو میپرسم. آقای کاظم براتی از سبزوار. پیامکاتون هم اینجا خیلی زیاده. سعید سجادی از نارمک 911-31-20 نوشته الان 12 سال هست که شاگرد نجارم، استام که 60 سال هست تو این کاره، میگه میخ فقط ایرانی. آها این عزیزانی که تو این حوزه کار میکنن بهتر میتونن بگن. 919-26-73 میگه میخ فقط ایرانی، خصوصا فولادی. دوست دیگری نوشته الان با این قیمت ها باید بگیم جوال دوز صادق وظیفه نژاد از مشهد. خسته نباشید به دستن در کاران برنامه. خیلی ممنون آقای محمدی از استان زنجان منطقه ایجرود. سبد سبد گل تقدیم شما. خیلی ممنون آقای علی امیری، شلا سالم باشید. نوشته وقتی سنگ پا، پونز، کلنگ، بیل اینا وارد میکنیم خصوصا وارد نمیکنیم؟ خب این بستگی داره که چیا رو تولید میکنیم چیا رو تولید نمیکنیم. یه نکته خیلی مهمی که هم آقای مهندس رضایی بهش اشاره کردن و هم آقای مهندس عبداللهی که یکشون تولید کننده بود و آقای عبداللهی هم ایشون وارد کننده بودن، ببینید حرف درستی زدن. میگفتن چی؟ میگفتن باید ببینیم که آیا صرفه اقتصادی داره این تولید ما یا نداره. این که مثلا واقعا از جیبمون بره که به درد نمیخوره. خیلی از کشورها خیلی چیزها رو میتونن تولید کنن، ولی وقتی میبینن که هیچ فایده اقتصادی نداره میسپرن به چین. چین داره تولید میکنه با قیمت خیلی کمتر. این فقط هم ما نیستیم که میخ رو داریم از میخ حالا یا برخی از سوزنها رو ما داریم از اونجا وارد میکنیم. این حرف ما هم دلیل بر این نیست که از تولید حمایت نکنیم. ما به جاش باید درست حسابی از تولید حمایت بکنیم که کارمون دقیقا همینطوره. شنونده دیگری نوشته که عالی برنامتون، خیلی متشکرم. جوال رو نوشته که چوال بوده، اصالتا ترکیه تو فارسی وارد شده. حبیب آقا اینو نوشته. آقای رضایی هم همینو نوشته. شنونده دیگری نوشته که سلام، جوال دوست درسته، تایید کننده تون درست نمیگه. گفتیم تایید کننده درست میگه، الان یکی میگه درست نمیگه. بالاخره معلوم میشه جواله یا جواله. آخرش هم به این نتیجه میرسیم هر دو درست است. یعنی یه گزینه دیگه میذاریم که هر دو درسته. احتمالاً تو لهجه‌های مختلف متفاوته، اینجور که من از پیامک‌های شما برداشت میکنم. آقای علی خانوردی، پیامک شما رو هم دیدیم. میخوایم بریم یه بخش که نداریم. 16:44 دقیقه است. تولید کننده ها تلفناتون داره میرسه ها، کلمه تولید کننده رو بفرستید ما بهتون زنگ میزنیم به 30,000 36,37 لطفاً بفرستید. متشکرم.
تابلوی باغدار، برنامه‌ای برای رقابت تولید کنندگان با رقبای خارجی. چراغ سبزی به تولید با معرفی تولید کنندگان برتر. هر شنبه تا چهارشنبه
ساعت 16
از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بخش هایی که خواهید شنید:
خبر خوب،
آشتی با تولید، راهنمای کسب و کار،
چراغ سبز
و پویش معرفی تولید کنندگان برتر.
رادیو اقتصاد.
تولید کننده های محترم، منتظر شما هستیم. از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 میتونید به ما پیامک بدید و تولیداتتون رو معرفی کنید. ما هم اینجا باهاتون حتما تماس خواهیم گرفت. بریم یکی دو تا اگه برسم خبر خوبم بهتون بگم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده ای نو دارند. در خبر خوب،
معمولا میگن که دانشگاه با صنعت باید یه ارتباط خیلی خوبی برقرار بکنه. دانشگاه صنعتی بهبهان و سایر دانشگاه شهرستان در حوزه‌های کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان حرکت‌های جدی دارن. اینو ما نگفتیم، معاون علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری گفتن. از اونجایی که مرتب بازدیدهایی از دانشگاه‌های مختلف در سراسر کشور صورت می‌گیره، ایشون یه بازدیدی داشتن. گفتن امیدواریم با تفاهم‌نامه‌ای که امروز با رؤسای دانشگاه در شهرستان بهبهان داشتیم، اتفاقات خوبی در رابطه با پارک علم و فناوری و مراکز رشد رخ بده و امیدواریم به جایی برسیم که دانشگاه به نقش اصلی خودش که تغییر جامعه است برسه. گفتن که شرایط خیلی خوبی فراهم هست برای نسل سومی‌ها که بیان به سمت کارآفرینی، از علم آموزی به سمت کارآفرینی هدایت بشن و این اتفاق رو دانشگاه‌های صنعتی ما میتونن رقم بزنن. اتفاقا همین موضوعی که واقعا جای خالیش توی دانشگاه‌های ما احساس میشه، خدا کنه دانشگاهامون بره به سمت صنعتی شدن و مهارت محور شدن، یعنی واقعا ما اون صنعت اصلی و اون جایگاه اصلی رو تو دانشگاه‌ها ببینیم. گفتیم کارآفرین، بریم سراغ دو تا زوج قومی ببینیم چیکار کردن.
50 کیلومتر معمولا از محل کارمون تا اینجا طی میکنیم تا برسیم به محل زنبورام.
با زندگی زنبورا که آشنا شدم علاقم به این کار خیلی بیشتر شد.
با یکی از دوستانم که پایان نامش در مورد زنبورداری بود همکاری کردم، یواش یواش وارد این حرفه شدم.
دانش، علاقه، پشت کار، سه عاملی که باعث شد کار با سرمایه اندک آغاز بشه.
با 10 تا کندو شروع کردم، یعنی تقریبا با 5 میلیون یه جوون میتونه این کار رو شروع کنه.
27000 کلونی زنبور عسل رو که توسط 260 نفر از زنبوردارای استان نگهداری میشد داشتیم. تولید 320 تن عسل در سال گذشته ثبت شد.
تنوع پوشش گیاهان منطقه به تنوع کارشون دامن زده.
گل یونجه وحشی هست، شهد خیلی خوبی داره برای استفاده زنبور عسل.
معمولا سه نوع عسل میگیریم: عسل آویشن، عسل گوند و عسل یونجه.
هر کندوی 11 کیلو عسل برداشت میکنیم. ژل رویال هست که تقریبا 7 تا 8 کیلو در سال ما برداشت میکنیم.
در کارنامه کاری هم تجربه نیش زنبورداری رو دارن.
زنبور هم یه منطقه بود که خیلی گرمای شدیدی داشت و هیچ سایه‌ای هم وجود نداشت، کل زنبورا هم از بین رفت.
و هم نوش کارآفرینی شهد شیرین گلستان زندگیشون شده.
سالانه 50 میلیون تومان درآمد خالص از زنبورداری ما کسب.
مهمترین نقش زنبور عسل در طبیعت دخالت در امر گردافشانیه که علاوه بر تولید عسل با کیفیت باعث افزایش بازدهی محصولات کشاورزی میشه، اما به دلیل آگاه نبودن کشاورزان مشکلاتی برای زنبورداران ایجاد شده.
کشاورزا چون اطلاعات کافی ندارن میرن از سمومی که برای زنبور مضر هست استفاده میکنن به خاطر که یه خورده ارزانتر هست و به زنبوردارا خیلی آسیب میرسونن.
استان قم ظرفیت پرورش زنبور عسل تا بیش از 50000 کلونی رو داره که استفاده از این فرصت گامی در جهت خوداشتغالی، برطرف کردن بیکاری و رونق اقتصاد روستایی است. سالانه در استان قم 320 تن عسل تولید میشه که بیش از 500 کیلوگرم اون از زنبورستان این زوج کارآفرین به دست میاد.
خب خدا قوت میگیم به این کارآفرینان عزیزمون، ان شاءالله کام همه مردم ایران همیشه همیشه شیرین باشه مثل عسل آرزو میکنم برای همه شما عزیزان. یادتون نره تولید کننده ها شماره 915-75-410 بچه ها میگم باهاتون تماس بگیرن، کلمه تولید کننده شما رسیده به دست ما، باهاتون حتما تماس میگیریم و تلفنتون رو پخش میکنیم. آرزو داریم هر جا که هستی تنتون سالم باشه، از سرزمین امید و مهربانی که مردمانی بلنداندیش و پرتلاش داره. بدرود و خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پا فتادان دلی که که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، اینجا دکتر کتابه.
سلام، ما اومدیم.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. ما مردم تو همه جای دنیا چهار دسته ایم. دسته اول آدمایی که بدون اینکه بهمون بگن کار درست رو انجام میدیم. دسته دوم وقتی که بهمون میگن فوراً کار درست رو انجام میدیم. دسته سوم آدمایی هستیم که سرانجام کار درست رو انجام میدیم. و دسته چهارم گروهی هستیم که هرگز کار درست رو انجام نمیدیم. اصلا هم فرقی نداره چی به چیه، لااقل از دسته چهارم نباشیم. این روزایی که بیشتر وقتای آزادم و تو خونه سر میکنم، رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکشو داد بالا و گفت
امروز استعداد هرگز کافی نیست بخون.
استعداد هرگز کافی نیست. استعداد هرگز کافی نیست به نظرم بشه پیداش کرد. خودشه، کتاب استعداد هرگز کافی نیست به قلم آقای جان مکسول. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم ببینیم چه خبر. با کتاب استعداد هرگز کافی نیست به قلم آقای جان مکسول، دو مورد از مجموع انتخابایی که برای به حد اکثر رسوندن استعدادهای شخصیمون لازمه رو بررسی کردیم. اون دو مورد چیا بودن؟ باور، یعنی همون باورایی که استعداد ما رو بالا میبره، و دوم علاقه، به این معنا که علاقه استعداد ما رو نیرو میبخشه. امروز با هم دو مورد دیگه از مجموع انتخابها رو بررسی میکنیم. ابتکار. سرعت یه ویژگی شگفت انگیزه. اگه برای بهتری موقعیت صبر کنید هیچ وقت به جایی نمیرسید. بهتره قدم اولو بردارید، شرایطو مهیا کنید و با انرژی ادامه بدید. اگر سرعت خوبی داشته باشید خیلی از چیزایی که مشکل به نظر میرسن خود به خود حل میشن. در حقیقت تو بسیاری از موارد خلاقیت فرق بین موفقیت و شکسته. استعداد بدون خلاقیت هرگز نمیتونه به همه جلوه‌های ممکن خودش دست پیدا کنه. مسلماً همه ما تو زمان‌ها و فصل‌های مختلفی قربانی میشیم. قربانی چی؟ قربانی به تعویق انداختن کارهایی میشیم که میدونیم باید انجامشون بدیم اما این کارو نمی‌کنیم. آقای جان مکسول میگه اگر واقعاً برای دستیابی به پتانسیل کامل خودتون مشتاقید، باید خلاقیت خودتون رو نشون بدید. اینجوری و به روش‌های زیر. اول با پذیرفتن مسئولیت زندگی. مسئولیت زندگی خودتون رو بپذیرید. دوم دلایل خودتون رو برای تردید در راه خلاقیت کشف کنید. سوم روی مزایای تموم کردن تکلیفهای خودتون تمرکز کنید. چهارم اهداف خودتون رو با دوستاتون در میون بگذارید. پنج تکالیف بزرگ رو به قسمت‌های قابل کنترل تقسیم کنید. ششم برای تکالیفی که امکان داره به تعویق بندازید مهلت مشخصی تعیین کنید. و بالاخره هفتم آمادگی خودتون رو برای تلاش تو راه انجام کار حفظ کنید.
و
و اما یه مورد دیگه از مجموعه انتخاب ها، تمرکز. تمرکز در حقیقت برای بیشتر مردم خود به خود ایجاد نمیشه. در این بخش از کتاب آقای جان مکسول 8 مورد رو به شما پیشنهاد میدن که با اینا میتونید به تمرکز برسید. اول، تو کاری که انجام میدید اراده داشته باشید. دوم، مستقیما با بهانه هاتون مواجه بشید. سوم، اجازه ندید دیروز حواس شما رو پرت کنه. چهارم، روی زمان حال تمرکز کنید. پنج، روی نتایج موفقیت های خود متمرکز بمونید. ششم، اولویت هایی رو برای خودتون قرار بدید. و اما